با درود بر شما وطنان گرامی، در ارتباط با این یکی، البته در ارتباط با تاریخ فراماسونری در ایران هست، فری میسنز، اینا چه کسانی بودن، از که آغاز شد، نقششون در مشروطه چه بود، نقششون در سیاست ایران چه بود، چه کسانی بودن. خیلی داستان جذاب و جالبی است داستان فراماسون، و هیچ کتابی در باب اینها در ایران نبود جز یک نویسنده که آمد، اسماعیل راهین، و مراتب رو نوشت و بعد هم به وجه مرموزی میگویند کشته شد. این مرد کتاب خیلی جالبی نوشته است که البته فریمیسون یک تشکیلات جهانی بوده از حدود قرن 13 و 14 که البته خودشان میگویند کوروش کبیر هم فراماسون بوده، حالا بماند، اما داستان جالب هست. خب اجازه بدید که یک مغلطه خیلی جدوله در باب آقای غزالی میگفتم. این آقای محمد غزالی میدانید که این مرد بسیار بزرگی بوده، این متکلم خیلی زبردستی بوده، فلسفه هم خودش خوانده بود، و عرض کنم که شهرتش به جای رسید که اینا آمدن و ایشون رو گذاشتن دین دانشگاه بغداد. در واقع نظامیه ها اینا به صورت یک دانشگاه های بودن در اون روزگار که خواجه نظام الملک طوسی به سرمایه خود ساخته بود و بزرگترینش هم در بغداد بوده. از شاگردان اونجا کسانی که در اونجا بوده است، یکی سعدی است، سهروردی، نه شیخ مقتول، اینها مردان بزرگی اونجا بودن. غزالی هم اونجا دین بوده، رئیس مدرسه بوده. البته حالا تصور نفرمایید اونجا موشک هوا میکردن، نه، همه علوم عربی و نمیدونم دین و از یور داستان ها میگفتن که خیلی هم خوب بوده، علم همین بوده در اون روزگار، چیزی نبوده. اینها که البته خواجه نظام‌الملک مرد متعصبی بود و میخواست که این مدارس فقط شافعی ها برود، دیگران رو محروم کند. داستانش بسیار هست. برادری هم دارد امام غزالی که مرد عارف و روشنبینی است و این مرد متحجر اهل دین بود که بعد هم پشیمان شد از کارهایی که کرده، عبایی به سر کشید و درس و بحث رو رها کرد و عرض کنم برگشت به طوس، فکر میکنم همونجا در انزوا فوت شد. این کتاب التهافت الفلاسفه کتاب خیلی مشهوری است، ابن رشد اسپانیایی، ابن رشد یک ابروس میشناسن در مغرب رو، خیلی خیلی فیلسوف مهم است، آمده است یک ردیه‌ای بر ردیه این آقا نوشته است که خیلی جالب است. به موقع میام خدمتتون در باب این صحبت. اما ریشه فلسفه رو این آقا برکشید چون به شدت مردم داشتن بیدار می شدن، دستگاه دین به حرکت اومد. دستگاه دین نمی خواهد عقل شما کار بکند، چون کسی که عقلش کار کرد، عرض می کنم که و متوجه شد که تنها مرشد عقل هست و مرشد انسان خرد هست، نه آخوند و ملا، این است که دکانش تخته می شه. این دو دستگاه به هم، در واقع دستگاه قدرت و دستگاه حکومت به هم داشت، اینا همواره میخواستن مردم دینی باشن، مذهبی باشن، چون آدم دینی مذهبی از بکنم کاری به کارها ندارد، همه سوالها هم جوابشو داره، مغزش هم کاملا مرخص و استراحت میکنه. مغز آدم مذهبی خیلی مغزش در حال استراحت، چون فکر نمیکنه که ازش کار بکشه، شما هر چی ازش بپرسی جوابشو داره، شما از این دینی ها هر چی بپرسی جوابشو داره، هیچی هم نمیدونم. بعد پرسید آقا شما که میگویید که این دستورات دین شما جامع ترینه، عرض میکنم که اندیشه ها هست، پس چرا شما هیچ چیز برای بشر هیچ فایده ای نداشتید؟ هیچ. دریغ از ساختن یک نمیدونم چرخ نخریسی، هیچ، زیرو، جز خراب کردن مغزهای مردم و عرض میکنم که نشر کودنی و سفاهت اینها کاری نکرد. باری این بدین گونه میخواهند مردم رو، بدین گونه میخواهند در جامعه ایرانی آدمهای بزرگی بین المللی ما جامعه رو تکون داده بودن، اندیشه هاشون، آدمهای مثل نمیدونم رازی و سینا و اینها خیلی مردم بزرگی بودن، هنوزم عرض کنم که مقامشون در تاریخ محفوظ هست، خیام نشابوری و اینها گفتن آقا مردین از دست رفت، اسلام در خطره، این اسلام در خطره شعار اینا بوده. حالا این اسلام عرض کنم پایه‌ها چگونه است که به این زودی به خطر میفتد بماند. این آقا آمده و تکفیر کرده، معنیش این هست که اگر ابن سینا و رازی و فارابی و ارسطو و افلاطون اینا دست این آقا میفتاد همه رو دار میکشه. معنیش این اینه که عرض کردم که شانس بزرگ منطقه این بوده که حکومت و دولت و قضایای اجرایی حکومت در دست کسانی بود که اینا دینی نبودن، مثل منصور، مثل هارون، مثل مأمون، اینا علوم رو گسترش دادن. بارها گفتم خدمتتون اگر خلافت به جای مأمون میدادن به حضرت امام رضا، یه حضرت امام رضا یه آخوندی آخوند دیگری بود، مثل همینا بود، فکر نکنی بهتر بود. روز اول میداد اسحاق موسلی و ابراهیم و موسیقیدانای عرب رو که ایرانی بودن بیشترشون هم اینها بماند همه رو دار بکشه. این از موسیقی دار. پس فرد از خواب بلند میشد میگفت که آقا اینا دارن در دستگاه عرض کنند که جدم دخالت میکنند، منجما رو دار میکشید، فیلسوفا رو دار میکشید. این امام رضا حتما این کار میکرد. اینه که گروهی میگن تمدن اسلامی، تمدن اسلامی، ما چیزی به نام تمدن اسلامی نداریم، تمدن یهودی هم نداریم، تمدن مسیحی هم نداریم، تمدن عرض بکنم که هندو هم نداریم. تمدن به دین منتسب نمیتونه بشه، تمدن به یک دوره های از تاریخ میتواند منتسب بشه. اساسا اینها از امور در واقع جدلی و طرفین هستند، تمدن و اسلام، اینها در یک جمع نمیشه. اون اتفاقی که افتاد که یک مقاله نوشتیم که دوستان دارن تایپ میکنن بگذاریم جواب یک دوست محترمی که نشسته است اینجا و از کنم سنگ اسلام به سینه میزنن، این است که مدنیت ها هر جای جهان به هم برخورد کردن، تولید زایایی کردن. این مدنیت های ایرانی و هندی و رومی که بیزانسی می گفتن، به خصوص یونانی، اینا با هم برخورد کردن در منطقه و یک مدنیت قابل ملاحظه‌ای به وجود آمد که حالا می خوام خدمت شما عرض کنم که چیز اصیلی ما سراغ نداریم اونچنان، بیشتر عرض کنم که ولی گسترش دادن اندیشه های یونانی رو، گسترش دادن ریاضیات و نجوم و اینها، عرض کنم که خیلی پیگوزش بکنم پزشکی اینا. این به اسلام رب پیدا نمی کند. بهتر است بگوییم تمدن ایران بعد از عرب، تمدن ایران در دوره اسلام که معنی بدهد، نه تمدن اسلامی. چه تمدنی داشته؟ تمدن مغولی نداریم. خب مغول هم که آمدن خیلی اتفاقات بد افتاد، خیلی اتفاق خوب هم افتاد، بسیاری از هنرهای بی سابقه به خاطر آمدن مغول‌ها در ایران رایج شد. تمدن که مغول که تمدن نداشت. از این گرفتاری ها ما داریم. خب از این بگذریم، اجازه فرمایید که یک مغلطه خدمت شما معرفی کنم. اصطلاحا میگوید پاتتیک. این لغت در انگلیسی به معنای رقت انگیز هست، به در واقع بسیار رقت انگیز، یعنی به حد خیلی خیلی پایین. پاتتیک. حالا چه مغلطه ایست این؟ چرا این نامگذاری رو کردن؟ عرض می شود که این مغلطه ایست که ما میاییم و به اجزای و عناصر طبیعت که داره حس نیستن، ما معتقد به حس میشویم و این با اینها رفتاری میکنیم، چون که گوییم ما داریم با یک انسان دانا صحبت. ای آسمان قدار و ای فلک کج رفتار، آیا این نمیدونم ابر سرخ فامی که در دامن افق پدید میآوری، خون عزیزانی نیست که اونها را در بامدادان از چیزاشون جدا کرده ای و چنین خونشان را ریخته ای؟ مثلا این شاعرانه است، خیلی هم خوبه. در شعر اتفاقا این شعری از لامارتین بود، خوندم خدمتتون. آه ای آسمان قدار دیگر رفتار، آه این بچه بودیم این چیزا رو حفظ میکرد. این ابر سرخ فام که در دامن افق پدید میآوری، خون عزیزانی نیست که از دامان عزیزانشون جدا ساختی، از اینجور صحبت ها. اینها عرض کنم مغالطه هست. یک تو این کتاب‌های مربوط به مقالطه یک تکه از خشایارشا نقل می‌کنن به نقل از هرودوت که خشایارشا رسید به این بغاز بسفور، می‌خواست لشکر بکشه به طرف یونان، دو پل زده بود، طوفان این بغاز سرنگون کرد، گفت ای آب‌های شور بی مقدار دریا، شما چه بخواهید و چه نخواهید من از اینجا خواهم گذشت، به خواست شما بس شلاق زد. خب این حشمت خشایارشا نشون میده، اما مغلطه است. خیام نیشابوری متوجه مغلطه شده بوده، این استاد بزرگ حکیم عمر خیامی میفرماید شادی و غمی که در نهاد بشر است، خوبی و بدی که در قضا و قدر است، یا برعکسش هم میشود خونده شده، با چرخ مکن حواله کندر ره عقل، چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است. ما خیلی آسمان ریسمانی هستیم، این روزگار خون آشام، ای بادهای خشنه مثلا فلان، ای توفانهای سهمگینه نمیدونم جان گداست، اینها همه مغلط است، هیچ دردی نمیخوره. یعنی در حیطه منطق عرض میکنم، در حیطه ادبیات و نمیدونم کار شاعری و اینها، شاعر ابزار دستش همین چیزاست. اما مغالطه است، این عرض کنم که جایگاهی در وقتی ما میخواییم امور حقیقی جهان بپردازیم، یه گزارش دقیق به تاریخی بدهیم، این چیزها مغالطه است. یادمون باشد. بنابراین هر آسمان ریسمانی که در تاریخ دیدید، این مغلطه است. چون تاریخ نویسی عبارت است به گزارش اعمال انسان هاست. آسمان و ریسمان و ملک نمیدونم جهنم و بهشت و اینجور داستان ها و سوپرنچرال و فلان و اینها رو وارد جریان زندگی آدم ها کردن مغالطه است. این چیزی همچی چیزی دیده نشده. آسمان نه کج رفتاره نه خوش رفتاره، طبیعت نه مهربانه نه خشنه. طبیعت بیجان که دارای خرد نیست، ما صفت انسانی داریم بهش منتسب میکنیم، او رو بیرحم میدانیم، آسمان رو کج رفتار میدانیم، فلک رو قدار میدانیم. اینو نیست، نه قدار نیست، هیچ حسی نداره، تابع یک جریانات فیزیکی است که بیشترش هم جاذبه است، خودش اسیره. در واقع اسیر که چه ارز کنم، باز اسیرم به قطع غلطیه، چون اسیرم برای انسان ها و غیره است. یه چیزی به اطراف یه چیزی دائم داره میچرخه، یک شرایطی هم در بعضی جاها به وجود میاد به لحاظ نور و حرارت و سایر جریانات لازم برای حیات پای میگیرد. این که ما بنشینیم از دست فلک ناله کنیم، این عرض میکنم که مغالطه است. اینا تو این تاریخ نویسای ما بودن، هرچی این سوترک آمدیم بدتر شده. ما در مثلا قلم طبری کم میبینیم، نمیبینیم از دست آسمان میگه باید اینا رفتن چنین گفتن، اونا چنین کردن، اعمال آدم ها رو گزارش میکن. یک مغلطه معروف دیگری هم هست که خیلی خیلی مهم هست، اون هست که ما آدم ها رو یک بعدی تصور کنیم و با اون یک بعد یا اون یک خصیصه او رو بخوایم تعریف بکنیم. انسان حیوان ناطقی است. قدیما میگفتن انسان حیوان ناطق است. وقتی که ما این رو گوش کنیم، مرتب بشنویم، بعد اوقات فکر می‌کنیم این فقط ناطقه. آقا انسان حیوان ناطقی هست، اجتماعی هست، سیاسی هست، متفکر هست، تولید هنر می‌کند، خیلی کارهای دیگر هم می‌کند. یا انسان حیوان سیاسی است. اون کسانی که میگن انسان حیوان سیاسی است، خودشان از زمره این نوع حیوان هستند و میخواهند که همه ابعاد بسیار پیچیده و این سایکی بسیار بسیار پیچیده و در همه آدمی رو سیمپلیفای بکنن، به قول انگلیسی زبان ها آسان بکنن و مقاصد خودشون شاید بخوان عملی بکنن. انسان حیوان سیاسی است. انسان حیوانی سیاسی هست، اجتماعی هست، انسان حیوان هنری هست، خیلی چیزهای دیگر هم هست. بنابراین یک بعد وجود انسان رو گرفتن و اون رو تعمیم دادن و یک نامی براش گذاشتن و دائم تکرار کردن به مثابه آن است که که انسان با همه پیچیدگی های وجودش داره یک بعد بیشتر. یک مغلطه هم از کنار این عرض میکنم که بیرون میاد، و اون مغلطه ایست که در واقع مغلطه توده. قدیما میگفتن رعیت، پادشاهان به غیر خودشون گفتن رعیت، یعنی شما پادشاه بود یا نوکر پادشاه بودی رعیت. چپ میگوید توده، توده مردم، یعنی سواد اعظم مردم به قول قدیمی ها. این بسیار مغالطه بدیست، یعنی شما آدم ها رو که هر کدام از این آدم ها یک شکلیست، هر کدام به یک وجه می اندیشد، هر کدام نیازهای مختلف دارد، هر کدام استعدادهای مختلف دارد، همه رو توده گفتن، این یک مغلطه بسیار بسیار بدیست. خمینی می گفت که امتین شما، امت، شما امتین، منم امام. حالا این از عمر قرض کرده بود، عمر میگفتن خلیفت الله، گفت که نه نفرمایید خلیفت الله، من شما مؤمنین هستین، منم امیر شما هستم، امیر المؤمنین، من امیر شما هستم. خمینی اومد گفت که من امام هستم، شما امتی. امت یعنی یک جماعته، یعنی اون چیزی که از ذهن او میگذشت. خب آدم فاشیست عقب افتاده‌ای بود این مرد، بسیار بسیار کمهوش بوده، هیچ ذکاوتی ما در این آخوندها ندیدیم تا به امروز، یک استعداد درخشان. بسیار آدمای کم ذهن و کند ذهنی هستن آخوند، اصلا خاصیتش اینه، اگه نبود آخوند نمیشد. منظورش این است که شما هیچ کس از حرف من عدول نکند، من هر چه میگویم شما مانند گوسفندان، من چوپانم شما گوسفندان، هر چه من میگم اون کارو بکنید، هیچ کس مخالف حرف من نباشد. امت. چپ خلق هم میو گفت، خلق، خلق، خلق ایران. اینو قرض کرده بودن از ترجمه هایی که برای خلق کره و خلق چین و اینا میگفتن، اینا میگفتن خلق ایران. آقا چه خلق ایران؟ یک مملکت رنگین و زیباییست ایران زمین، هر گوشش به یک لهجه صحبت میشه، جغرافیاش با هم فرق میکنه، اینها بر روی هم ملت بزرگ قدیمی تاریخی ایران هستن که ممکن است هر منطقهش نیازی دیگر داشته باشد. بگویم خلق ایران و بگویم که شما یک حکومت دیکتاتوری کمونیستی و استالینیستی مارکسیستی لازم دارید، ما میشویم رئیس شما، شما خلق این دیگه. خلق. همیشه من بیزار بودم چون می دیدم که این توهینیست به این ملت بزرگ. خلق یعنی چی آقا؟ خلق کدومه؟ خلق یعنی یک مش موجود بی‌هویت که همه مثل هم هستن، مثل این که اینا رو از کارخانه قند به شاهزند اهواز قالب‌ریزی کردن. آقا آدم که اینجوری نیست، هر کسی یه شکلی، یک اندیشه‌ای داره برای خودش، یک سابقه‌ای داره، یک عرض کنم استعدادهایی داره که دیگری نداره، اینا نمیشه همه خلقی گفت. خلق گفت. این مغلطه است. خلق. یک مغلطه دیگری هم هست، فکر میکنم من به این مغالطات اشاره کردم پیش از این، اما چون زمان بسیار گذشته و من مطمئن هستم هموطنان عرض کنم هستن که به تازگی به ما ملحق شدن، لازم است بعض اوقات من حتی اینها رو یک مروری بکنیم که فراموش نکنیم. انسان جهانی، مغلطه انسان جهانی. بعضی وقتا من مجبورم انگلیسی اینا هم بگم، از شما خیلی پوزش میخوام، بسیار زشت از کسی به زبان مادری صحبت میکنه، یک مرتبه یک چیز نمیدونم که مفهوم نیست از یک زبان دیگری بیاورد. اما چون ممکن است که بعض شما وارد این قضايا بشوید و بعد به کتاب‌ها رجوع کنید، این مصطلحات رو ببینید، براتون عجیب نباشد. یکی هم این که ما به شما بگوییم اینا مخترعات ما نیست، اینا از جزء علم منطق هست، وگرنه عرض کنم که آوردن انگلیسیش هیچ وجهی ندارد. این مغلطه ایست که همه آدم ها رو در همه تاریخ با یک شرایط فرض میکند. بسیار بودن مورخان بزرگ، حتی ولتر هم یه روز چیزی گفته است که آقا من تو بیاد دارم همه این چیزهای انسانی به یکسان بوده، قدیم و جدید ندارد، انسان نیازاش یک چیزهایی است و غرایزش یک چیزهایی است که اینا هم مثل هم است و اینا. چنین نیست. شرایط انسان کاملا متغیر هست، نیازهای انسان کاملا متغیر هست، در هر عصری مخصوص به خودش هست. ما فکر میکنیم که آقا چگونه شد این ملت به این بزرگی آمد تسلیم آدمای این چنینی شد، چگونه شد که ما در جنگ قادسی شکست خوردیم، مگه میشه چنین چیزی؟ یه چگونه شد که ابو مسلم خراسانی که میتوانست امویان رو براندازد و عباسیان رو به قدرت برساند، چگونه است که خودش نیامد از قدرت رو به دست بگیرد؟ اینا بدون جهت است که ما دیروز رو مثل امروز فرض میکنیم، شرایط ابو مسلم رو مثل شرایط شخصی خودمان، یعنی من اگه بودم چنین کاری میکردم، اما نمیدانیم اون مشکلات او چه بود، اون مردم چه میخواستن، شرایط جامعه چه بود. اینا گرفتاری های این مغالطات هست. بفرمایید یک موسیقی بشنویم. من خواهش خواهم کرد که بچه های اتاق فرمان لطف کنن یه تلفن بذارم که خطرها رو باز کنیم، با شما صحبت کنیم تا چند دقیقه دیگر.